19 8 93 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا خون می فرمایند بقیه امر متذکر می شند در دوران امر بین تخصیص و تخصص. میدونید ما یه تخصیص داریم و یه تخصص. تخصیص این است که شما عام می داشته باشید ثم خاصی وارد بشه. اکرم کل عالم، این عام. خاصی وارد بشد لا تکرم الفساق منهم، این میشه خاص برای اون عام. بنابراین اون عالمی رو که شما میدانید که لا سمح الله فاسق است، او دیگه وجوب اکرام ندارد. این میشه تخصیص. تخصص خروج موضوعی است. اکرم کل عالم، خب اکرام عالم واجب است. اگر یک کسی است که عالم نیست، جاهل است، جاهل که دیگه وجوب اکرام نداره. حالا ما در خارج یه زیدی داریم، یه فردی داریم. این زید خارجی را میدانیم که از اکرم کل عالم خارج شده است. میدونیم عموم اکرم کل عالم او را نمیگیم. نمیدونیم آیا خروج به تخصیص است او به تخصص است. یعنی نمیدونیم آیا این عالم است و داخل در اون موارد تخصیص عالم است که خارج شده باشد، یا این که او اصلا تخصصا خارج شده. اصلا او لیس به عالمه. بنابراین خروجش از تحت عام مسلم است، لکن نمیدونیم خروج آیا به تخصیص است یا به تخصص. اگر به تخصیص باشد، بنابراین او باید عالمی باشد فاسق مثلا. اگر به تخصص باشد، او اصلا داخل در عالم نیست، جاهلون. دوران امر است بین تخصیص و تخصص. کدوم یکی باید اخذ بشد؟ کدوم مقدم است؟ آیا حکم می شود به این که تخصیصاً خارج شده است؟ یا حکم می شود به این که تخصصاً خارج شده است؟ این میشه دوران ام بین تخصیص و تخصص. گفتند که اصالت و عدم تخصیص اثبات میکند که خروج این زید از عموم اکرم کل عالمین به تخصص است. اصالت و عدم تخصیص. اصالت و عدم تخصیص عبارت اخرای اصالت چیه؟ اصالت العمومه. شما یه اصالت العموم دارید، اکرم کل عالمین، هر عالمی رو باید اکرام کنید. حالا یکی رو شک کردید، آیا او داخل عنوان مخصص اکرم کل عالمین مخصصش چیه؟ لا تکرم الفساق منهم. شک میکنید آیا این داخل در فساق از علما هست یا نه؟ اصالت العموم میگد که این باید وجوب اکرام دارد. اصالت و عدم دخولهی فی المخصص. میگه این داخله در مخصص نمیشه. این فسقش معلوم نیست. وقتی فسقش معلوم نیست پس داخله در مخصص نمیشه. داخله در مخصص که نشد اکرم کل عالمین اصالت العمومش او رو میگیره. اصالت العمومش او رو گرفت، شما باید چیکارش کنید؟ باید اکرامش کنید. درست شد؟ پس ما اینجا یه اصالت العموم داریم، یعنی اصالت و عدم ثبوت مخصص در واقع روی دیگری است از اصالت العموم. وقتی شما اصل رو بر عموم بگذارید، عموم رو جاری کنید، عموم این فرد رو هم میگیرد. عموم وقتی این فرد رو گرفت داخل در مخصص نخواهد بود. بنابراین گفتند اصالت العموم اینجا جاری میشه. اصالت العموم نتیجهش این است که این فرد داخل در مخصص نیست، بنابراین اصل میشد عدم تخصیص. وقتی اصل شد عدم تخصیص، لا محال خروج این زید از عنوان عام مدون میشد خروج چی؟ تخصصی. میشد خروج موضوعی. این حکم کنید به این که زیدون جاهلون و لذا عام روش نرفته است. توجه فرمودید؟ بنابراین به این دلیل استدلال کرده اند و با استدلال به این دلیل که خدمت شما گفتیم گفتند که در دوران ام بین تخصیص و تخصص حکم به تخصص میشد، یعنی حکم به خروج موضوعی میشد و نه تخصیص. چرا؟ چون اصل عدم تخصیص است و اصل عدم تخصیص همون اصالت العمومه. اصالت العموم جاری میشود جایی که شما شک در تخصیص دارید. اصالت العموم که جاری شد شما نتیجه میگیرید. چرا؟ توسط جریان اصالت العموم شما نتیجه میگیرید عدم تخصیص. عدم تخصیص که ثابت شد پس لا محاله تخصص باقی میموند. اثبات میشود که خروج این فرد از تحت عنوان عام خروج موضوعی است، تخصصا خارج است. این مطلبی است که گفته شد و تأیید آورده اند برای این مطلب این که امارات مثبتاتش هم حجت است برخلاف اصول عملیه. اصول عملیه مثبتاتش حجت نیست، لوازم عقلیه و لوازم عادیش بار نمیشد. توجه میفرمایید؟ لیکن بفرمایید که در امارات مثبتاتش حجت است، هم لوازم عقلیه و هم لوازم عادیش بار میشد. وقتی که شما اثبات کردید که خروج این فرد تخصصی نیست، خب این که بخواهید با این اثبات کنید حالا که خروج تخصصی نیست پس خروج حالا که تخصیصی نیست پس تخصصی است، این پس اصل مثبت. توجه می‌فرمایید؟ این لازمه عقلی این است، چون دورانه هم بین تخصیص و تخصص بود. وقتی تخصیص رو شما نفی کردید لا محاله تخصص ثابت است. لا محاله تخصص ثابت است یعنی لازمه یه عقلی شه، چون دورانه هم بین این دوتا بود، شیء سومی در کار نبود. بنابراین این لازمه یه عقلی است. این لازمه یه عقلی میشه اصل مثبت. اصل مثبت گفتن خیلی خوب اشکالی نداره، این جزء اماراته. اصالت العموم جزء اماراته. وقتی اصالت العموم جزء امارات شد مثبتاتش هم حجته. لوازم عقلیه و لوازم عرفیه و لوازم عادیش حجت است. بنابراین این پس شما اشکالی نداره. تخصیص خارج میشد، تخصیص که خارج شد دو تا چیز که بیشتر نبود، تخصیص و تخصص، پس تخصص ثابت میشد. این پس دون که اصل مثبت است، گفتن اشکال نکنید اینجا که این اصل مثبته، امارات مثبتاتش هم حجت است، لوازم عقلیه و لوازم عادیش حجیت دارد و بنابراین اینجا تخصص ثابت میشد که خروج با اصالت و عدم تخصیص با اصالت العموم ثابت میشود. چی؟ ثابت میشد که تخصیص نیست. وقتی که تخصیص نباشد پس تخصص است و پس هم اصل مثبته، اشکالی ندارد، لازمه ی عقلیشه، اما مانعی نداره، امارات لوازم عقلیش هم حجت است و اصالت العموم داخل در امارات است و جز اصول عملیه نیست که شما اشکال کنید اصول عملیه مثبتاتش حجت نیست.
انجام کنه یعنی در امارات
تمام اصول مثبته، در امارات مثبتاتش حجت است، دارن آقایون در امارات مثبتات حجت است، لکن بفرمایید که در اصول عملیه نه، چون تعبد محض است. خب این مطلب رو فرمودن، این تمامه یا نه؟ ظاهرا تمام نیست این استدلال. چرا استدلال تمام نیست؟ اشکال کجاست؟ اشکال در یک کلام است و اون این که اصالت العموم، بله قبول داریم، اصل عدم تخصیص است، اصل این است که عموم شما در عمومش باقی است، اکرم کل عالمین، این عمومش جریان دارد و سریان دارد و در عموم باقی است، اینو قبول داریم، لکن اصالت العموم دلیل حجیتش چیست؟ دلیل حجیت اصالت العموم آیه شریف یا روایات شریفات نیست، دلیل اصالت العموم سیرت العقلا است. سیره عقلا این است که اگر شما یه عمومی داشتید به این عموم عقلا احتجاج میکنه. اگر من به آقای فرح بخش گفتم آقای فرح بخش، آقایونی که تو حجره هستن همه رو چای بده، اگر بعد گفتم چرا به این آقا چای دادی، چی میگه؟ خودت گفتی به همه بده، با اینم به جز همه بود دیگه، این اصالت العموم، درست شد؟ یعنی اگه گفتم چرا به فلانی چای دادی، میگه خودت گفتی همه، اونم جزء همه بود دیگه، همه از الفاظ عمومه. اما اگر گفتم آقای فرح بخش آقایان ارباب عمائم را چای بده، درست شد؟ خب ارباب عمائم را چای بده یعنی کلاهیا را نده، درسته؟ اگر آقای فرح بخش یک کلاهی و چای داد، وقت من بهش چه میکنم؟ اعتراض. من گفتم تو ارباب عمائم رو چای بده، چرا به این چای دادی؟ توجه میکنه؟ اصالت العموم صحیح جاری میشه، اما کلام اینجا این اصالت العموم کجا جاری میشه؟ اگر ما شک داشته باشیم یکی داخل در این عموم هست یا نیست، توجه می‌فرمایید؟ یعنی آقای فرح بخش شک داشته باشه که یه زیدی الان هست در مجلس دوزیسته، عمامه میذارد میره تو محراب میره منبر، بیرونم میاد ور میدارد، آقای فرح بخش الان شک میکنه اینم جزء ارباب عمائم حساب میشد یا نمیشد؟ چون میرد، بله، لباس میپوشد، منبر میرد، نماز میرد، اینا بعضی وقتا هم بی لباسه، این رو داخل میشد یا نه؟ خیلی خوب، میتواند که به اصالت العموم تمسک کنه. بگرد خیلی ها، اینم بعضی وقت به امامه میذاره، درسته؟ به همون بعضی که امامه میگذارد بگرد خب من اینم چایش میدم. اگر اینجا اصالت العموم جاری کند اشکالی نداره. توجه میکنید؟ یعنی اصالت العموم مال جاییست که شما شک دارید آیا یه فردی داخل در عام هست یا داخل در عام نیست. با اون اصالت العموم میگون اصالت العموم پرشو باز میکنه، اون فرد رو هم میگیره. اگر من گفتم چرا به این زید چای دادی، میگه آقا شما نمیدونین این اما میذاره میره نماز میره منبر. خیلی خوب، بنابراین اصالت العموم میگه به اینم چای بده. خیلی خوب، تا اینجا روشه؟ پس اگر فردی مشکوک باشد که داخل در عام هست یا نه، با جریان اصالت العموم شما میگون عموم پرشو باز میکنه، اون فردم میگیر. مثلا ما شک داریم که النحویو عالمون ام لا، النحویو عالمون ام لا. خیلی خوب، بعضی آقایون به خاطر این مثال فامیلشون رفتن عوض کرد، نحوی بود برش داشتن، چون مردم تردید داشتن به اینکه نحوی عالمون املا، فامیلشون رو عوض کردن که دیگه این تردید و شک در موردشون جاری نشه. وقتی ان نحوی یا عالمون املا، خیلی خوب شک کردی. اصالت العموم میگه بله، ان نحو علمون فن نحوی یا عالمون، پس اکرم کل عالم نحوی را هم میگیرد. توجه میفهمون؟ اگر فردی را شک داشته باشید داخل عام است یا داخل عام نیست، با جریان اصالت العموم میگون اصالت العموم پرشو باز میکند، او را هم در بر میگیرد، میگه بله او را هم باید اکرام کن. خیلی خوب، اما ما نحن فی این نیست. ما نحنفی جاییست که شما میدونی یک فرد از تحت عام خارجه. زید رو میدونیم لزوم اکرام نداره، وجوب اکرام نداره، شک میکنی خروجش تخصصیست یا تخصیصیست. اصالت العموم اینجا نمیتوند برای شما اثبات کند خروجش چیه تخصصیست. توجه میکنه؟ اصالت العموم کارش اینه سیره عقلا جاریست. بر ببینید اصالت العموم نه آیه دارد نه روایت، پس دلیل حجیتش اطلاق ندارد. دلیل حجیت اصالت العموم چی؟ سیرت العقلاست. سیرت العقلا در مورد چه جاری میشن؟ سیرت العقلا جاری میشن اگر کسی رو شما میدانید که این فرد عالمون، اما شک دارید که آیا این اکرم کل عالم شامل حالش میشد یا نه. چرا؟ چون عالمه به علم نحو است مثلا. و شنیده اید که بعضی میگن که نحوی لزوم اکرام ندارد. حالا میگن خیلی خوب این نحویون عالمه به نحو است، آیا لزوم اکرام دارد یا نه؟ میگن بله دارد، چون اینم عالمون و اکرم کل عالمین میگیردش. سیره عقلا بر این جاریست. دلیل حجیت اصالت العموم سیرت العقلاست. سیره عقلا در این جهت جاری میشه، اما سیره عقلا احراز نشده است در جایی که خروج متیقن است. ببینید سیره عقلا در اصالت العموم جاری میشد برای دخول یه فرد که عموم پرشو باز کند، یه فرد مشکوک رو داخل در عموم کند. خیلی خوب، سیره عقلا جاری احراز نشده است که جاری بشود نسبت به این که یه فردی را شما عالم به خروجش از تحت عام هستید. میدونید اکرم کل عالمین او را نگرفته است. اینا علم دارید. حالا مرددی چرا اکرم کل عالمن او رو نگرفته؟ آیا او فاسق است و در نتیجه مخصص در حقش ثابت است، یا این که نه فاسق نیست، اصلا او جاهله، اون لا یعرف الهر من البر، هیچ چی نمی فهمه. توجه میکنه کدوم یکی از این دوتاست؟ خیلی خوب، دوران هم بین تخصیص است و تخصص است. سیرت العقلا در مورد فردی که شما علم به خروجش دارید لکن نمیدونید آیا خروج او تخصیصی است و تخصصی، احراز نشده است که سیرت العقلا اینجا در اصالت العموم جاری بشود و بگد که اصل عدم تخصیص است، بنابراین خروج او تخصصی است. درست شد؟ پس این استدلالی که کرده اند اشکالش اینه، اشکالش این است که اصالت العموم دلیل حجیت سیرت العقلا است. سیرت العقلا در باب اصالت العموم در فرد مشکوکی که شما شک در دخولش دارید جاری میشه، فرد مشکوک رو داخل میکنه، اما فردی را که علم به خروجش دارید، خب این فرد رو میدانیم وجوب اکرام ندارد، شک داریم عدم وجوب اکرامش به خاطر این است که انهو فاسقون، پس داخل در مخصص، یا عدم یا خروجش از عام به خاطر این است که انهو چی؟ انهو اصلا جاهلون بحت، لا یعرف الهر من البر که کثیر من العوام. خب خروجش خروج موضوعی است، وقتی لا یعرف الهر من البر خروجش بود. پس الان اینجا هم اصالت العموم جاری میشه. خیلی خوب، باید احراز سیره عقلا رو بکنید که سیره عقلا در یه چنین موردی هم جاری میشد و سیره عقلا که جاری میشد میگه نه این فاسق نیست، اصالت العموم جاری میشد. اصالت العموم که جاری شد اصل عدم تخصیص است، اصالت و عدم تخصیص که جاری شد یعنی این به تخصیص خارج نشده است، پس به تخصص خارج شده است. تمام اشکال این است که سیره عقلا برای دخول یه فرد مشکوک است. اگر یه فردی خروجش متیقن است، سیره عقلا دیگه در موردش جاری نمیشه. لا اقل، اگه شما گفتید آقا ما احراز نکردیم سیره عقلا جاری نمیشه، لا اقل من این است که سیره عقلا مشکوکه، و وقتی جریان سیره مشکوک شد بنابراین دلیلی بر اثبات این اصالت العموم وجود ندارد، چون دلیل سیره است، سیره اینجا مشکوکه، نمیدونیم جاری میشد یا نه. بنابراین استدلالی که چیده اند در دوران ام بین تخصیص و تخصص و فرمودن که اصالت و عدم تخصیص و اصالت العموم اثبات میکند خروج این فرد تخصصی است، این دلیل تمام نیست. پس چیکار باید کرد در دوران هم بین تخصیص و تخصص؟ هیچ، ما راهی نداریم، باید از خارج شما بررسی کنید، با قرائن و شواهد بتونید تشخیص بدید آیا خروجش چیه؟ تخصیصی است با خروجش تخصص. میدونید زید رو آقایون علما زید رو اکرام نمی کنن. نمیدونید چرا اکرامش نمی کنن؟ جاهلون ام فاسقون؟ هیچ راهی ندارید براش، به اصل نمیتونید احرازش کنید، باید برید فحص کنید بپرسید آقا این درس هم خونده، مدرسه هم اومده، استادم دیده، اساتیدش کیا بودن، درس چقدر خوند. اگر اینا رو برای شما گفتن فهمیدید نه با درس خونده، پس عالمون میگن خیلی خوب، پس خروجش چیه؟ خروجش به تخصیص است. معلومه فاسق و فاسق است که اکرامش نمیکنه. اگر رفتید جویا شدید پرسیدید گفتن نه آقا اینا اصلا کسی تو مرسه ندیده، درس و بحثی نداشته است، استادی نداشته است، ترجمه فهم. اگر اینجور شد میفهمید که بله پس این خروجش تخصصی است، این اصلا جاهلون. درست شد؟ بنابراین شما قاعده کلیه ای ندارید در دوران ام بین تخصیص و تخصص. باید فحص کنید، فحص خارجی، فحص خارجی باید قرائن و شواهد باید بگردید پیدا کنید بر این که آیا خروجش تخصیصی است یا تخصصی است. قاعده عامی وجود نداره.
شبیه اینجا از عدم تخصیص بگیم از عدم تخصص معارض داره.
خب اگر بخوام دو تا اصلا اینجوری جاری بکنید که ما اصلا هیچ کدوم جاری نمیشن. ما نه اصالت و عدم تخصیص، نه اصالت و عدم تخصص، علا فرض جریانم بالمعارضه تساقط میکنن، ثمری بار نمیشه. خب
شاید
مثال شرعی هم مثال شرعی برای آقای طرقی. بله در فقه مثال زده ان به ماء استنجا که آیا ماء استنجا سه قول در موردش هست. یه قول این است که ماء استنجا نجس است. یه قول این است که ماء استنجا نجس است اما نجسی است که اگر چیزی باش ملاقات کرد او رو نجس نمی کند. یعنی خودش نجسه اما ملاقیش پاک. اینم قول دوم. قول سوم این است که ماء استنجا طاهر. این سه قول توجه می فرمید. خب ما دو تا عموم داریم در فقه. یه عموم این است که القلیل ینفعل به ملاقات نجاسه. ماء قلیل اگر نجاستی بهش اصابت کرد منفعل میشد، نجس میشد. الا ما افتابه المشهور چون مسئله خلافی است. یه قول شازم داریم میگن قلیل منفعل نمیشه، نجس نمیشه. خیلی الا مشهور. این یه عامه. یه عامه دیگه داریم که شیئی که متنجس است اگر چیزی به او ملاقات کرد اون نجس میشه. درسته؟ حالا البته واضحه که با فرض چی؟ با فرض رطوبت مصریه. یعنی دوتا نجس خشک و خوش، یه نجس با یه پاک خشک به هم اصابت کند او که نجس نمیشد که. با فرض رطوبت مصریه اگر شما مثلا دست دون نجسه، نه آب این پارچ نجس است، این آب پارچه نجس به هر جا که اصابت کند نجس. ملاقات کند اون شیء را چه میکنه؟ نجس میکنه. درسته؟ خب این دو تا عموم. خیلی خوب این دو تا عموم رو شما دارید و از اون طرف روایات ماء استنجار هم دارید. در روایات ماء استنجار حالا آدرس شما را دون میگم کتابا دیگه نیورونم مسائل رو چون سنگین میشه. در روایات ماء استنجا جلد اول وسائل صفحه 221 باب 13 از ابواب ماء مضاف صحیحه احول. صحیحه احول میگه چی؟ مضمونش اینه، اونی که تو ذهنمه مضمونش میگد که اخرج من الخلا و وقع صوبی فی ماء الاستنجاء هل اصلی فی؟ میگه از بیت الخلا بیرون اومدم، لباسم افتاده تو آب استنجا. نمیگه ملاقات کرد، میگه افتاد اصلا. میگه لباسم افتاد تو این آب استنجا. هل اصلی فی؟ باش نماز بخونم؟ باش نماز بخونم یعنی پاکه یا نه؟ چون نماز شما میدونیم که باید لباس نمازگزار پاک باشه. جواب امام لا بأس به، لا بأس به یعنی برو توش نماز بخون. برو توش نماز بخون یعنی چی؟
پاک،
یعنی پاک.
خیلی هم یعنی پاکه، یعنی مثل ممکنه مورد عفو باشه.
نه، مورد عفو چی مورد عفو در لباس نماز گذار؟
خونه
کم تر از درهمه. این که خون نیست، گفت ماه استنجا. مضافاً به این که لباسی که لا تتم فیه الصلات مثل قرقچین و جوراب و اینا باشد، این نمیگه اینا، میگه که لباس صوبی، صوب لباسم افتاد توش دیگه. اقل صوب یعنی مثلا پیرنم، شلوارم، عبام افتاد تو ماه استنجا. ماه استنجا پس چی بوده؟ اون موقع زمان امام صادق کر داشتن؟ کر که نداشت. میگه لباسم افتاد توش. خیلی خوب. اصلی فی؟ قال علیه السلام لا بأس به. برو نماز دو بخون، اشکال نداره. برو نماز دو بخون یعنی اینی که لباست افتاده تو این، لباست پاکه. لباست پاکه، لباست پاکه اینجا یعنی چی؟ لباست پاکه اینجا کدوم یکی از دوتا عموم رو میخوان شما تخصیص بزنید؟ آیا عمومی رو که میگه ماء قلیل به وقوع نجاست درش چه میشد؟ منفعل میشد، متنجس میشد. بگم هر ماء قلیلی اینجوریست الا ماء چی؟ استنجا. آیا این عموم رو میخوایم قید بزنید؟ خیلی خوب، اگر این عموم رو قید بزنید بیشتر، پس ماء استنجا متنجس نیست. ماء استنجا متنجس نیست یعنی طاهرون. می توانید اون عموم دوم رو تخصیص بزنید؟ نه، لا بأس به نمازت مشکل نداری، یعنی پاکه دیگه.
نه،
چون ما اون طرف می دونیم که لباس نمازگزار باید پاک باشه، امام میگن برو نماز دو توش بخون، یعنی پاکه، یعنی پاک. آیا عموم اول را قید بزنیم؟ یعنی آب استنجا کل ما و قلیل ازا اصابل به متنجس ینفعل، نجس میشن. الا ما استنجا، چون ما استنجا اصابه میکند دیگه، اصابه به بول میکند و اصابه به قاعد میکند. خیلی خوب، خب اون عموم بخواد جاری بشه پس ما استنجا نجسه، الا ما استنجا پس ما استنجا پاک. یا عموم دوم، عموم دوم این است که هر شیئی که متنجس باشد اگر ملاقات کرد به اشیاء دیگر با رطوبت مصریه، اشیاء دیگر رو چی میکند؟ متنجس میکند. پارچی که نجس بود، آبی که داخلش بود، این آب پارچه نجس هر جا ریخ اونجا رو نجس میکنه. خب الان ماء استنجا ماء قلیلیست که به بول و قاعد اصابت کرده پس نجس است. وقتی خودش نجس است ملاقیش را هم متنجس میکند. الان میفرماد این لباست که افتاد توش، این لباس برو توش نماز بخون، مانعی نداره. یعنی ملاقی ما استنجا پاک است، نه خودش پاک باشه. یعنی تخصیص میخورد عام دوم، یعنی کل متنجس که مرطوب باشد، رطوبت مصریه داشته باشد، ملاقیش نجس است الا ملاقی مائل استنجا. اگر این دومی رو گفتید، اون وقت ماء استنجا خودش نجسه اما ملاقیش پاکه. اگه لباسی شما به آب استنجا اصابت کرد، لباست پاکه اما خودش نجسه. ثمره کجا ظاهر میشد بین قول اول و دوم؟ ثمره در جایی ظاهر میشد که شما ماء استنجا یه جا جمع شده، الان به اون ماء استنجا میخوان وضو بگیرید، میخوان غسل کنید، میخوان دستتون نجسه آب بکشید، لباستون نجسه آب بکشید. یجوز املا، ثمره بین قولین هم اینجا ظاهر میشه. اگر گفتید ماء استنجا طاهرون، یالا میخوای باش وضو بگیری، غسل بکنی، دست دو بشوری، لباس دو تطهیر کنی، پاک، اشکالی نداره. اگر گفتی ما استنجا متنجسه اما ملاقیش پاکه، خب پس این آب متنجسه. وقتی متنجسه نمیتونی باش وضو بگیری، نمیتونی غسل کنی، نمیتونی که نجاست رو برطرف کنی، چون خودش نجسه این آب، درسته؟ تطهیر باش جایز نیست. ثمرم اینجا ظاهر میشه. خیلی خوب، پس این سه تا قول شد در باب ماء استنجا. یکی ماء استنجا نجس است و ملاقیش هم متنجس است، این قول اوله. این قول اول که وجهی نداره. چرا وجهی نداره؟ چون روایات صحاح میگد که لباست بهش اصابت کرد، برو نماز بخون، مشکلی نداره.
خیلی پرسکی ولی فرنگی آبا طرف آقای چه میکنه؟ اگه خواهد داخل میکنه میکاشه به مثلا رودش بکاش، این همه نیست شما در این
نیستی که این نیست؟
نه، ماه استنجا این نیست.
چرا نیست؟ اونها آبی
سرنگی؟
ماه استنجا ماه است که شما در تطهیر استفاده.
خب
از تطهیر ها اون
تطهیر
نیست، اون تطهیر نیست. ماء استنجا ماء است که شما در تطهیر استفاده میکنید، اون ماء که در تطهیر استفاده میشن، بله اون پاک. خب پس دلیل اول، قول اول که بگد ماء استنجا نجس است و ملاقیش هم متنجسه، این که وجهی نداره، چون روایت صحاح میگه که نه تو لباس نماز. یکی دیگه این است که این دوتا را کدوم دوتا قول را اخذ کنیم؟ شما ظهور روایات را اگر ببینید، یعنی الان میدونیم ما استنجا خارج شده از این دوتا عموم، حالا یا از عموم اول یا از عموم دوم، گفتن اینجا مثال برای همین بحث دوران هم بین تخصیص و تخصص. آیا ماء استنجا خروجش از عموم اول، عموم اول چی بود؟ عموم اول این بود که هر ماء قلیلی به اگر نجاست بهش اصابه کند متنجس میشه. الان ماء استنجا ماء قلیله، آب آفتابه است، این آب آفتابه اصابت کرده است به بول و به قائد. خب آیا این رو بگم خروجش خروج چیه؟ خروج تخصیصی است، یعنی این آب قلیلی است که متنجس نمیشه. خیلی خوب، یا بگم خروجش تخصصی است، یعنی این اصلا تخصصا خارج است و شارع این را گفته است که نه این طاهره و خروجش تخصیص. کدوم یکی از این دوتا باشد؟ گفتن این مصداق این بحث دورانه هم بین تخصیص و تخصصه. ولی ظاهراً این مثال برای ما نحن فیه نیست. این مثال برای خروج، این مثالی که زده این درست نیست. مال دورانه هم بین تخصیص و تخصص نیست. چرا؟ بچه شو برای شما گفتم دوتا عموم داریم. دوتا عموم داریم. یکی کل ما انقلیل اگر نجاست بش اصابت کند متنجس بشه. این یکی. یه عموم دیگه داریم، متنجس اگر سرایت کند و ملاقات کند با اشیاء دیگه، متنجسی که مرطوب رطوبت مصریه داشته باشد، اون اشیاء دیگر رو چه میکند؟ نجس میکند. درست شد؟ این دوتا عموم رو داریم و روایات طهارت ما استنجارم داریم. الان یا باید عموم اول رو تخصیص بزنیم یا عموم دوم رو باید تخصیص بزنیم. کدوم یکی از این دوتا؟ خدمت شما عرض میکنیم اصلا همچی دوتا عمومی ما نداریم. این دوتا عموم هر دوتاش دوتا عموم استیادی است. استیادی یعنی چی؟ یعنی از مجموعه ای از روایات تحصیل شده است. عین این تو روایت وارد نشده. ده تا روایت رو میذارید کنار هم، مفهوم گیری میکنید، از این ده تا استنتاج میکنید این معنا رو. توجه میفهمید؟ بنابراین اصلا ما همچی دوتا عمومی نداریم. وقتی همچی دوتا عمومی نداری، نه نسبت به ماه قلیل، نه نسبت ببینید ماه قلیل رو ما قبول داریم منفعل میشن، اما عمومی نداریم که بگد الماء القلیل اذا اصاب فیه نجسون فهو متنجسون. ما همچی روایتی نداریم که. اگر همچی روایتی داشتیم که پس یه عده قائل به چی؟ قائل به عدم انفعال نبودن که. حالا ولو قول شاز باشه، الان ما یه قول شاز داریم که ماه قلیل منفعل نمیشه. توجه میفرمایید؟ خب هم از متأخرین فتوا رو، هم از متقدمین فتوا به عدم انفعال ماه قلیل داریم، هم از متأخر. از متأخرین هم بودن کسانی که میگفتن ماه قلیل منفعل نمیشه. خیلی خب، پس ما اگه همچی عمومی بود که اونا نمیتونستن مخالفت کنن. ها کذا داستان نجاست ملاغیرم نداریم ما، که اگر عمومی، عمومش استیادی است. بنابراین این دوتا عموم هر دوتا استیادی است. وقتی هر دو استیادی شد، اصلا عمومی نیست که شما بخواید اصالت العموم در موردش جاری کنید. درست شد؟ بنابراین ما میمونیم و روایات طهارت ما استنجا. روایات طهارت ما استنجا رو که نگاه کنید، سندش تمامه، دلالت همش هم میگد لا بأس به. باب 13 از ابواب ماء مضاف جلد اول میگه چی؟ میگد لا بأس به. وقتی میگه لا بأس به، ظهور لا بأس به طهارت یه اشکال نداره. ظهور اشکالی نداره، لا بسبه ظهورش طهارت. وقتی در مورد آب و نجاست و اینا سوال میکنن، میگه آقا این لباس، این آب پاکه یا نه، امام میفرماد در مقابل این سوال لا بسبه. لا بسبه یعنی طهارت. این لباس
نباید باشه دیگه.
همین بحثه که ما استنجا، ببینید اگر عین نجاست درش پیداست که میشد داستان ماهای قلیلی که فرمایید که متنجس دارن. اما ما استنجا، ببینید الان آبی ریخته کف مسترا، خیلی خوب، الان این آبی که ریخته کف مسترا، عبا شما بلند شدی بری، شلواری شما کشید توش، برو پاک. توجه میکنی؟ آیا حالا لازم است بگوی سب کن، چراغ روشن کن، یه ذره بین بیاری من ببینم که آیا نجاست درش هست یا ما استنجا علل قاعده نجاست هم درش هست علل قاعده ما درسته؟ بنابراین اینا رو فصل لازم نیست لباست کشید توش بود ما نمیده پاک تعجب میفرمید؟ بنابراین ما استنجا حکمش میشد طهارت و ربطی هم به داستان دوران ام بین تخصیص و تخصص ندارد اگرچه بعضی هم فرمودن نه ما استنجا این قولم داریم گفتم ما استنجا رو میگن نجسه اما ملاقیش پاکه یعنی این تنها ماء متنجسی است که اگر شیئی بهش ملاقات کرد اون ملاقی پاک است اینم یه قوله منتها این قولم وجهی نداره برای چی؟ برای اینکه به چه عنوان ملاقی این پاک باشه اینم داخله در بقیه ما متنجساتی است که ملاقیش نجس میکنه چرا این ملاقی؟ اینی که امام میفرماد لا بعصبه ظهور لا بعصبه تو طهارت نجاست یعنی طاهرون یعنی اصلا ما استنجا محکومه به طهارت هست بچش هم این است که مردم گرفتارن اگه اینا رو بخوای بگوی نجسه که همینه که صبح تا شب یکی بشینه یا لباس بشورد یا مثلا مثل همین وسواسی هایی که میبینید بنابراین شارع اینو حکم به طهارت کرده ما استنجا محکوم به طهارت است و صلی الله علی محمد و آیت سندش تمومه مجهوله که سندش صحیحه دلالتش هم صحیح ما استنجا رو نه همه دارن چی جرات نمیتونه بکن
عبوده میکنه زاقه از یه سوال آقا استنجا